بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 52 جلد 2 صفحة 521 إلى 529.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بحجامت هست و عرض شد حجامت انواعی داره، حجامت تبیغ و حجامت درمانی و حجامت مواضع و حجامت سوم حجامت عادی و حجامت پیشگیری است. الان صحبت درباره حجامت مواضع است، یه موضع خاصی از بدن، یعنی محل حجامت. در حقیقت حجامت سر داریم، حجامت اخدعین، حجامت نقره، حجامت قفا و امثال این است. امروز رسیدیم به حجامت کاهل هست. حجامت کاهل به معنای کمر بین دو کتف، حجامت کاهل. روایتی داشتیم قبل که پیامبر اول در اخدعین دو طرف گردن حجامت میکردن، ولی جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شد و حجامت کاهل جایگزین کردن به جای حجامت اخدعین. معناش این است که جبرئیل به پیامبر فرمودند که به جای حجامت دو طرف گردن کاهل، حجامت کاهل، حجامت مابین دو کتف انجام بدید. حالا این جایگزینی چرا؟ به چه علت؟ آیا منافعش بیشتر از حجامت کاهل یا چیزی دیگر؟ اینی که ما استفاده میکنیم، اینی که عقلمون میرسه، خطرش کمتر است، زیرا گردن و دو طرف گردن این محل رگهای اصلی هست، کمتر خطایی است. ممکنه اون رگهای اصلی بریده بشه و سبب تلف انسان بشه، یا بیماریت و معلول بیماری و معلولیت. علاوه بر این حجامت گردن اثرش نمایان است، میمانه، اگر اثرش بماند قابل رؤیت و چهره انسان را زشت میکند، ولی حجامت کاهل این حالت را ندارد. باید هم فواید دیگری هم داشته باشد، وگرنه جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل نمی شد تا حجامت کاهل را جایگزین کند. البته همین که پیامبر حجامت اخدعین، حجامت دو طرف گردن را انجام می دادن، معناش این منافعی دارد، ولی این جایگزینی حداقل ازش این استفاده میشه که همون منافع را دارد و ضررش هم کمتر است، خطرش هم کمتر است. خب این حجامت کاهل بین دو کتف، این همون حجامت عام، این همون حجامتی روایات ما مطلق است. وقتی می‌فرماید حجامت کنید همینقدر، وقتی می‌فرماید حجامت کنید، ظاهرش این است که از هر جای بدن، جایی مشخص نکردن، مقتضای اطلاق کلام این است که از هر جای بدن حجامت کنن خوبه. ولی اینجا یه انصرافی وجود داره در ذهن مردم، در ذهن عامه مردم، در ذهن عامه مردم انصراف داره به حجامت کاهل است، به حجامت کمر و ما بین دو کتف. این انصراف وجود داره در ذهن مردم. معلوم میشه اونی که شارع میفرماید حجامت کنید، مراد همون حجامت کاهل هست. چرا مردم از قدیم الایام تا حالا حجامت کاهل انجام میدن؟ در حالات عادی بیشتر حجامت را حجامت کاهل انجام میدن. لابد این است که این منشأش از خود شارع است، لابد این است که این یه چیزی معلوم و معروف است بین مردم، حجامت طبیعی و حجامت عادی است همون حجامت کاهل هست. خیلی خوب، دلیل حجامت کاهل البته روایات متعددی داره، یکیش هم این روایت درباره حجامت پیامبر وارد شده. ما بین الکتفین، می‌فرماید شیخ صدوق نقل می‌کنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که می‌فرماید احتجم النبی، پیامبر حجامت کردن، فی رأسه، در سر، در سر مبارکشون حجامت کردن، و بین کتفی، ما بین دو کتف، و فی قفاه، و در قفا حجامت کردن. سما واحدتن النافعه، یکی از این ستا اسمشو نافعه گذاشتن، و ثوال اخرى و دیگری المغیثه، و ثالثه المنقذه. دومی مغیثه، سومی هم منقذه. مغیثه یعنی کمک کننده است، منقذه یعنی نجات دهنده است. حجامت با اگه ترتیب ذکری رعایت کنیم، حجامت ما بین دو کتف میشه حجامت مغیثه، یعنی کمک کننده است، به کمک انسان میشه تابد. ولی عین همین روایت از پیامبر نقل شده که میفرماید کان رسول الله یحتجم ثلاثه، پیامبر سه تا حجامت میکردن، واحدتن منها فی رأس، یکی در سر است، یسمیها المتقدمه، اسمش متقدمه است، و واحدتن بین الکتفین یسمیها النافعه، اسمش نافعه، ما بین دو کتف اسمش نافعه است. پس عرض کردم روایات ما در اسم حجامت سر و در اسم حجامت ما بین دو کتف اختلاف دارن. یکی میگه مثلا حجامت ما بین دو کتف، یکی میگه مغیثه یعنی کمک کننده است، یکی میگه اسمش نافعه است یعنی نفع کننده است و مفید. حالا اسمش مهم نیست، هر چی اسمش باشه، چه کمک کننده باشه و چه نفع دهنده باشد، این دوتا روایت به زمینه اون روایت قبلی دال است بر این است که حجامت ما بین دو کتف اهمیت زیادی داره که اسمی براشون گذاشتند و پیامبر این کار را انجام می دادن. پس نفع زیادی دارد در درمان بیماری هاست. در رساله ذهبیه اومده می فرماید و کذالک الحجامت بین الکتفین، امام رضا می فرمایند همچنین حجامت بین دو کتف، تنفع من الخفقان، از تپش، برای تپش مفیده، الذي يكون من الامتلاء والحرارة. خفقان تفشيس كعلتش پرخوری پر شدن و گرمی است، پرخوری و گرمی علتش است. این راجع به حجامت ما بین دو کتف، این حجامت اصلی و حجامت عام. حجامت دیگری که روایت ما دلالت دارد حجامت دو تا ساق پا، اینم یه حجامتی بسیار مهم ولی عوارض دارد. در رساله ذهبی امام رضا می فرماید والذی علی الساقین قد ينقص من الامتلاء نقصا بینا. این حجامتی است که روی دو تا ساق پا امتلاء را کم می کند. امتلاء، امتلاء یعنی پر شدن، پر بودن. حالا این پر بودن میتونه پر بودن رگها از خون باشه، ممکنه هم مراد پر ماندن معده باشه، یعنی غذا هضم نمیشه و در معده میمانه، پر میمانه. میفهمد این پر ماندن، پر بودن را کم میکنه. ينقص من الامتلاء نقصا بینا، یک نقص کم میکنه، زیاد هم کم میکنه که خودش تا جایی که خودش نشون میده کم بودن و کم شدن. و ینفع من الاوجاع المزمنه، برای بیماری های مزمن مفیده. این حجامت ساق دفاع دو ساق پا، این برای بیماری های مزمن و لاعلاج مفید است. فلکلا، بیماری های مزمن کلیوی، یکیش از کار افتادن کلیه است، درد مداوم، مداوم کلیه، برای کلیه حیاتی است، کلیه را زنده میکنه. اگر کلیه هم از کار بیفته و قرار او را در بیارن، درمانش همون حجامت ساق پا است. تجربه شده، بنده خیلی تجربه کردم، کلیه را راه میندازه. کلیه‌ای که یا دیگه که مبتلا به دیالیز هستن، اینایی که دیالیز میکنن، حجامت ساق پا برای اونها حیاتی است. ينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى، در کلیه، والمثانه، مشکلات مثانه، مانند افتادگی مثانه، بزرگ شدن مثانه، زخامت دیواره مثانه و بیماری های دیگر مثانه، التهاب مثانه. والارحام، برای رحم زن هم بیماری های رحم، برای بیماری های مزمن رحم، رحمی که قرار در بیارن، حجامت دو تا ساق پا انجام بدن دیگه نیازی نیست در بیارن. میوم داره، غده داره، فیبر داره و امثال این هاست. حجامت دو ساق پا برای رحم حیاتیست. خونریزی مداوم داره، خونریزی غیر معمول داشته باشه، التهاب داشته باشه و امثال این هاست، درمانش حجامت دو ساق پا است. اینایی که رحمهایی که بچه نگه نمیداره، رحمهایی که نطفه را نگه نمیداره، درمانش همون حجامت ساق پا. بیماری های مزمن رحم و یدر طمف، اینایی که این مشکل را داشته باشن که قاعده نمیشن، قاعدگیشون قطع شده، حجامت ساق پا قاعدگی را راه میندازه. و یدر طمف، این فوایدش بود. حالا عوارضش رو میخونیم. غیر انها تنهک الجسد، بدن را سست میکنه، ضعیف میکنه. و قد یعرض منها الغشی الشدید، چه بسا کسی که در ساق پا حجامت کند قش کند، اون هم قش کردن شدید. الا انها تنفع ذوی البثور و الدمامیل، اینایی که جوش دارن، جوش صورت داشته باشن، غرور جوانی داشته باشن، جوش در بدن زیاد داشته باشن و امثال ایناست، اینایی که دومل در بدن دارن، خال زیاد دارن، حجامت ساق پا برای اونا حیاتی است. ساق هم ما بین کعب و زانوست، کعب همون محلی که مس میکنن در وضو، ما بین کعب، حالا یا اون کعبی که دو طرف پا، تا زانو بهش ساق میگن. روایت جای حجامت را دقیقا معین نمی کند، ولی از این که جبرئیل حجامت دو طرف گردن را به حجامت کمر و ما بین دو کت جایگزین کردن، این نشون میده حجامت باید در جایی که گوشت باشه، رگهای باریک باشه. این روایاتی که میگه ان الحجامه تاخذ دمها من العروق الرقيقه، از رگهای باریک، از موی رگها خونش میگیره، معلوم میشه باید ما جایی پیدا کنیم که رگها باریک باشه، موی رگ باشه، رگ بزرگ نباشه، موی رگ باشه، باید جایی که گوشت باشه و استخوان و رگ نباشه، بهتر اونجاست، جایی که بله گوشتی باشه. حالا یعنی با وجود این همه عوارض امام سفارش میکنن که این حجامت را انجام بدید، امام این سفارش را میکنن، بس معلوم میشه نفعش خیلی زیاده، با این که ممکنه موجب قش کردن باشه، با این که ممکنه موجب سست شدن و ضعیف شدن بدن باشه، ولی فوایدش اینقدر زیاده که به این مسائل توجه نمیشه. چه چیزی از این بهتر؟ درمان بیماری های مزمن کلیه، کلیه که از کار افتاده به دیالیز کشیده شده درمان میکنه، مثانه که مشکلات التهاب مثانه که درمانش سخته این را درمان میکنه و همسره. یا رحم، رحم زنان، این هم درمان انواع بیماری های مزمن رحم هست، مشکلات رحم را. یا اینایی که قاعده نمیشن، این حجامت ساقه به ساق پا مشکل را برطرف کند. جوش و دومل، از این روایت استفاده میشه که همین قرین حجامت جوش و دومل را برطرف میکند کافیست برای اختیار این حجامت، انتخاب این حجامت و نادیده گرفتن عوارض اون است. این حجامت تموم شد. حجامت بعدی حجامت ورکین هست، حجامت انتهای ستون مهره هاست، قطنه بهش میگن، چهار تا مهره آخر بالای باسن، ورکین در عربی میشه باسن. روایتی است که ابن صابور در طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودند کان رسول الله یحتجم ثلاثا، پیامبر سه تا حجامت انجام میدادند، واحدتا فی الرأس، یکی از این سه حجامت در سر است، یسمیها المنقذه، نجات دهنده است، اسمشو نجات دهنده است، و واحدتون فی الکتفین، یکی هم ما بین دو کتف است. یسمیها النافعه، اسمش نفع کننده. پیامبر اسم این حجامت رو نفع کننده قرار دادن. و واحدتون بین الورکین، یکی هم ما بین دو باسن که اسمش یسمیها المغیفه، اسمش مغیفه قرار دادن. خب این هم روایت هم داریم که شیخ صدوق نقل میکنه، منتها به جای ما بین الورکین میفرمایند ماله ما بین الورکین، به جای ما بین الورکین فرمایند فی قفاه، در قفا. حالا عرض شد ممکنه قفا همون ما بین الورکین باشه، ولی خب بررسی کردیم، بحثش کردیم، از نظر لغت چیزی دیگه همون پشت سر است، ولی این هم بعید نیست که مراد همون حجامت ما بین الورکین باشد. خلاصه ما نهایتاً بگیم این دوتا روایت با هم تنافی ندارد. ما یه حجامت قفا داریم حالا پشت سر، یا حجامت ما بین الورکین داریم، این که دیگه صریحه. هیچ شکل کلمه قفا اگر ابهامی دارد، این کلمه ما بین الورکین صراحت داره، واضحه دیگه، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اون کلمه قفا میتونیم حمل کنیم بر ورکین، قفا یعنی پشت، ممکنه حملش کنیم بر ورکین، ولی ورکین را نمیتونیم حمل کنیم بر سر، این درست نیست. پس این مقدار این حجامت مسلمه، حجامت ما بین ورکین. خیلی خوب، این حجامت هم نفع دارد و پیامبر اسمش مغیفه کمک کننده قرار دارند. البته روایات متعرض ریز فوایدش و نوع فوایدش نمی شود، ولی قانونی هست، این است که حجامت برای قسمت بالاتر از محل حجامت مفیده. حالا ممکنه برای ستون مهره ها، ممکنه برای دیسک کمر و حتی ممکنه هم برای سیاتیک نفت داشته باشد. البته قلب و ریه و طحال و کبد و امثال اینها علی القاعده باید مفید باشد. ببینید روایت قبلی حجامت ساقفه را برای اعضای بالاتر از خودش که کلیه و مثانه و رحم و ایناست، این هم میتونیم برای اعضای بالاتر از خودش، یعنی نه که در بدن محلش بالاتر از قطمه و ورکین است، شامل کبد و طحال و شش و قلب و امثاله، ممکنه برای اینا ظاهرش که برای اینا مفید است. این حجامت تموم شد. حجامت بعدی برای قدمین پاهاست. در روایت در چند روایت وارد شده حجامت دو پا، فرمایند این درمان خارش است. حجامت دو پا درمان خارش است و درمان بهتر و بهترین درمان خارشی که در بدن به وجود میاد. این خارشی است که مثلا با خوردن سبزیجات و صاف کننده های خون درمان نمیشه و منشأش کبدی است، این جور خارش درمانش حجامت پاست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه شکا الیه رجل الحکه، یک کسی به سوی امام صادق شکایت کردن از خارش، حکه یعنی خارش. فقال احتجم ثلاث مرات فی الرجلین جمیعا، سه مرتبه حجامت کن در هر دو پا، فی ما بین العرقوب والکعب، ما بین عرقوب و کعب است، در اونجا حجامت کن، ما بین عرقوب و کعب. ففعل الرجل ذلك فذهب عنه، این کار را انجام داد و این خارش از او برطرف شد. بله الان عرض کن. و شکا الیه آخرون، یک کسی دیگر به سوی امام صادق شکایت کردن، فقال احتجم فی احد عقبیک او الرجلین جمیعا، در یکی از عقبین، حالا عقب یعنی پشت پا سارن، حالا باید بررسی بشه، پشت پا ظاهرش است که پشت پا، فی احد عقبیک او الرجلین جمیعا یا در هر دو پا، ثلاث مرات سه مرتبه تبرئ انشاءالله. خب یا در یکی از دو تا پشت پاست یا سه مرتبه در هر دوی پا. خیلی خوب، پس معلوم میشه از این روی استفاده میشه این خارش، خارش معمول نیست، این خارش خارش دیگریست، معلول خللی که در کبد هست و خارشیست که درمانش سخت است. معید این مطلب این روایت است. روی ان رجلا شکا الى ابی عبدالله الحکم، یک کسی به سوی امام صادق از خارش بدن شکایت کرد. فقال له شربت الدواء، امام پرسید دارو مصرف کردی؟ قال نعم، دارو مصرف کرد. امام فرمود قال فسدت العرق، فست انجام دادی؟ فقال نعم فلم انتفع به، فست انجام دادم ولی فایده نداشت. فقال احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعا، سه بار حجامت کن در هر دو پا، فيما بين العرقوب والكعب، ما بين عرقوب و كعب. ففعل فذهب عن، انكار را کرد و حالش خوب شد. پس این خارشی که این روایات می فرماید خارش معمولی نیست، این خارش خارش مقاوم هست، دارو مصرف کرده، فستم کرده، خونگیری کرده، رگزنی کرده، جواب نداده، این خارش غیر معمول است. درمانش حجامت در هر دو پا، در هر دو پا به سه مرتبه، یک مرتبه هم نیست، سه مرتبه در هر دفع باید حجامت کند. پس معلوم میشه این یه بیماری سختی است. حالا این یا مثلا باید اون گری تلقی کنیم یا پیستریازی یا چیزی در این قبیل. به همین جهت یه روایتی داریم راجع به گری که یک کسی به امام کاظم صلوات الله و سلامه شکایت کردند، کثرت ما یصیبه من الجراب، از اینکه از زیاد مبتلا به گری میشه، از این شکایت کرده که زیاد به گری مبتلا میشه. فقال ان الجراب من بخار الكبد، این گری علتش بخار کبد هست، بخار کبد بخار میکنه، بخارش هم در خون جریان پیدا میکند و این سبب این خارش و این گری می شود. فذهب وافتصد من قدم کلیمنا، برو فست کن در پای راست. فذهب وافتصد من قدم کلیمنا، خب از این روایت استفاده میشه این خارشی که این روایت صحبت میکنه حتی از گری هم سخت‌تر است، چون فست کرده طرف خوبم نشده، برای گری اگر فست کند خوب میشه، این فست کرده و خوب میشه، بلکه سخت‌تر است. این شاید به احتمال زیاد این بیماری مانند پستریازی و امثال این است. و دلیلش هم اگر بخوایم بدانیم خودش نیست، دلیلش این است که وقتی حجامت پا انجام بدن یا فست با انجام بدن همراه خون کف در میاد، ما این تجربه دیدیم، اینایی که این مشکلی دارن، مشکل پستریازی دارن یا گری دارن، وقتی حجامت میکنن در پا یا این است که فست کنند، قشنگ کف در میاد، همون بخار کبد است، کف در میاد. این نقص، این مشکل منشأش کبد است. این روایت هم به وضوح بر این معنا دلالت دارد. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به روایت خودمون که میفرماید در پا حجامت کنید ما بین عرقوب و کعب. عرقوب در لغت این عصب درشتی که پشت پا قرار دارد، این عصب عصبی است که پا را نگه می‌دارد، پشت پا قرار دارد، بهش میگن عرقوب. این عصبی است که وصل به پاشنه پاست، بالاتر از پاشنه و وصل به پاشنه پا پشت پاست، این بهش میگن عرقوب. و اما کعب در لغت بنابر تحقیقی که در فقه شده است یعنی روی پاست، همین بلندی که در روی پا. پس ما بین این عصب درشت و ما بین روی پا باید حجامت بشه. حالا این حجامت سمت راست پا یا سمت چپ پا، بنابر اون چیزی که از روایات استفاده کردیم، حجامت باید در جایی است که رگ بزرگ نباشد و حجامت باید در جایی که گوشت زیاد باشد. عقیده بنده اینه سمت راست پا بهتره. ما بین کعب که روی پاست و ما بین اون تندم و اون عصب بزرگ عصب پاشنه، بهتره این است که در سمت راست پا انجام بشه. ولی روایت مطلقه، میتونه انسان سمت راست پا انجام بده، میتونه هم سمت چپ باست. البته این احتمال هم دارد که کلمه مثلا کعب مراد همین استخوان‌های سمت راست و چپ پا هم باشه، این احتمال هم داره که به این کعب گفته میشه. بعضی ما بر این استخوان کعب هم اطلاق میکنن، خب نتیجتا میشه ما بین این استخوان و ما بین این عصب، ما بین استخوان بارز و بزرگ و بین عصب. ولی ظاهرش این است که نه، مراد از کعب بنابرای تحقیقی که شده همون روی پاست. خیلی خوب، بعضی هم می فرمایند عرقوب این عصبی است که در جلوی پا روی مفصل پا قرار دارد و در نتیجه این میشه که حجامت باید بر روی پا صورت بگیرد، ما بین کعب و مفصل. مفصل پا که مفصلی است که بین پا و ساق پاست، این بهش میگن مفصل. ما بین این مفصل، این عصبی است که در مفصل وجود داره، ما بین این عصبی است که در مفصل که در جلوی پا هست و کعبی که وسط پا، اینجا در این فاصله باید حجامت صورت بگیره. بعید نیست این هم مراد باشه. بله، این ثلاث مرات مقتضای اطلاقش این است که با هر فاصله باشه، با حجامت سه مرتبه، بعد از سه مرتبه حجامت کردن خوب میشه. ولی خب برای اینکه انسان زودتر خوب بشه، این کار را زودتر انجام بده. البته روایات ما میفرماید حجامت، بله فاصله بین دو حجامت حداقلش به اندازه عمر هست، 30 ساله 30 روز، 20 ساله 20 روز، 50 ساله 50 روز، این حداقل فاصله اینه. ولی شاید از این روایت استفاده میشه که رعایت کردن این همه فاصله زیاد لازم، ولی این اینجا استثناست، میتونه پشت سر هم این کار را انجام میده. میتونه حالا حداقل فاصله مثلا 3 روز باشه، یا حتی میتونه در 3 روز پشت سر هم این حجامت را انجام بدن. در 1 روز ظاهرا کافی نیست، حداقل در 3 روز باید این کار را انجام بدن. این بحث تموم شد. بحث بعدی حجامت کف پاست، زیر پا و کف پا. در یه روایتی که پیامبر احتجم فی باطن رجله، در کف پا روایتی داریم که پیامبر در کف پا حجامت کردن، من وجع اصابه، به خاطر دردی که یا بیماری که مبتلا شد. و این دردیست که در کف پا، دردیست که در پا، ظاهرش این است که دردیست که در خود کف پاست. بعید نیست این حجامت، بعید نیست این حجامت برای دردای پا مفید باشه، دردای خود پا مفید باشه، بعید نیست. حتی به عقیده بنده شامل میشه مثل میخچه، الان میخچه گوشتی، و حتی خار پاشنه را هم شامل میشه. خب بله، خار پاشنه را هم شامل میشه این حجامت. حالا بعد از این بحثی که متعرض بشیم، بیماری هایی که حجامت اونها را درمان میکند. خیلی خوب، عرض شد که هر جایی درمان یه بیماری یا یک سری بیماری هاست. حالا میخوایم ببینیم که حجامت کدوم بیماری ها را درمان میکند. روایات بیماری هایی ذکر میکند، ما اینها را میخونیم. اولین چیزی است که روایات ما ذکر میکنه تب است، که میفرماید روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که میفرمایند احتجم یوم الاربعاء و هو محمومان، ایشون در روز چهارشنبه حجامت کردن حالی که ایشون مبتلا به تب بودن. فلم تترک الحما، حما و تب را رها نکرد. فاحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت کرد. فترکت الحما، حما و را رها کرد. پس برای تب حجامت برای تب مفیده. دومین مورد ضعف عقل، اینایی که به بیعقلی مبتلان، به ضعف عقل مبتلان، روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید ان الحجامت تصح البدن، حجامت بدن را سالم میکنه، صحیح و سالم میکنه. و تشد العقل، عقل را تقویت میکنه. پس اینایی که به بیعقلی مبتلان، به ضعف عقل مبتلان، میتوانند حجامت کنن و این مشکل برطرف بشه. سومین بیماری فراموشی است، همین رو خاطر همین روایت قبلی که عقل را تقویت میکند، قدرت درک را زیاد میکند. و به خاطر این روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند الحجامتو تزید العقل، حجامت عقل را زیاد می کند. و تزید الحافظو حفظن، ولی تزید الحافظو حفظن، کسی است که حافظش خوبه، حافظش را تقویت می کند. کسی است که حافظش ضعیف باشه، حافظش را تقویت می کند. پس حجامت برای تقویت حافظه خوبه به مقتضای این روایت، برای تقویت عقل خوبه به مقتضای این روایت و روایت قبلی است. چهارمین بیماری که حجامت درمان می کند تاری چشم است، غشاوت البصر، به جهت این روایتی که از پیامبر نقل شده که فرمودند نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است. حالا این عید یا به معنای همون عیدی که ما میشناسیم یا به معنای عود، چیزی که هر سال یه بار، عود به معنای برگشتن، سال یه بار بهش میگن عود و عید، یعنی یا به معنای عادت، یعنی العاده. تجلل بصر، انسان معتاد حجامت بشه این عادت خوبی است. فوایدش اینه که تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. و تو ذهبو بالداء، بیماری را برطرف میکند. این عمومیتش هم از این روایت استفاده میشه که بیماری خاص نیست، بیماری ها را به طور کلی علل اطلاق درمان میکند. علاوه بر این است که بینایی را جلا میدهد. پنجمین چیزیست که روایات متعرض میشه در دندان، در دندان درد. روایتیست که کلینی نقل میکند با سند خودش از حمزة ابن الطیار قال کنت عند ابی الحسن الاول علیه السلام نزد امام کاظم بودم فرآنی اتأوه، دید من ناله میکنم. فقال مالک، چرا ناله میکنی، چرا ناراحتی، چرا دردمندی؟ قلت ضرسی، دندانم. فقال لو احتجمت، حجامت کن. فرمود فاحتجمت فسکن، حجامت کردم دندان دردم خوب شد. فعلمته، من هم به خبر دادم. امام فرمود ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم، مردم خود را درمان نمی کنند و درمان نکردند به چیزی بهتر از حجامت. خیر من مصة دم، این مکش خون، مصة یعنی مکش، مکش خون، او مزعت عسل، یا یک قاشق عسل. خیلی خوب، این روایت فرماید حجامت برای دندون درد خوبه، ولی بیان نکرده که کدوم حجامت. عرض شد به طور کلی وقتی می فرماید حجامت خوبه یا حجامت کنید، یعنی حجامت دو کتف است، ما بین دو کتف. ولی ما روایتی داریم قبلا که می‌فرماید زیر چونه حجامت کنید. حجامت زیر چونه درمان بیماری های دهان، دندون درد هم جزء بیماری های دهان محسوب میشه. پس بهترین حجامت برای دندان درد همون حجامت زیر چونه است. خیلی خوب، این حجامت دوم، نوع دوم که درمانی بود، حجامت مواضع، حجامت درمانی تمام شد. حجامت بعدی حجامت پیشگیری است یا حجامت عادی. خیلی خوب، از مجموع روایات، از خیلی روایات استفاده میشه که حجامت میتواند پیشگیری باشد از خیلی از بیماری هاست. از روایات استفاده میشه، حجامت کاری میکند که انسان بیمار نشود. میفهمد حجامت کنید تا خون تبیغ نکند، خون سوخته نشه. بیشتر این بیماری ها، بیماری های سخت، مال خون سوخته است، مال خونی که انسان در موقع خودش از بدنش خارج نمی کند. پس خارج کردن خون در موقع خودش جلو بیماری های سخت رو می گیره، جلو خیلی از بیماری ها و ابتلاها، جلو تبیغ و مرگ هم می گیره. روایات متعددی داریم که حجامت کنید خون تا اینکه خون تبیغ نکند. ببین، تبیغ خود بیماری، فشار خون، فشار خون خود بیماری است. بفرماید حجامت کنید تا مبتلا به فشار خون نشوید. این پیشگیری، این درمان نیست. درمان هم هست، ولی این روایت داره پیشگیری را بیان میکند، میفرماد حجامت کنید تا مبتلا به فشار خون نشوید، تتبیغ نکنید. بله، یعنی جمله این روایت. روایت دیگری که شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر، میفرماد من احتجم یوم ثلاثا، کسی که در روز سه‌شنبه که 17 ماه باشد یا 14 است، حالا اینجا 14 است، یا 19 ماه باشد یا 21 ماه باشد، کانت له شفاء من ادواء السنتی کلها، اگر در این روزها و یعنی سه‌شنبه باشه و مصادف با 17 یا 19 یا 21، این درمان تمامی بیماری های سال است. از این روایت استفاده میشه که مراد این نیست که بیماری های سال گذشته است که آدم بیمار شده و خوب شده یا هنوز هم بیمار است، مراد این نیست، مراد تمامی بیماری های سال آینده است، یعنی پیشگیری است. ظاهر این روایت اینه، بیماری های آینده است، بیماری گذشته نیست. اینجور نیست که انسان تمامی بیماری های سال تا آخر سال جمع بشه و این درمان کنه خودش با حجامت کل بیمار. همه بیماری ها میاد و میره و بیمار میشه و خوب میشه طرف، مشکل حالا نهایتا آخر سال یک بیماری، موقع حجامت یک بیماری داره. این درمان تمامی بیماری ها به چه معناست؟ پس تمام بیماری ها معناست بیماری های آینده است، نه بیماری های گذشته است. یکی از این روایات پیشگیری روایتی است که ابن صابور در طب الائمه نقل میکند، از عبدالله ابن موسی طبری، عن اسحاق ابن ابی الحسن، اسحاق پسر امام کاظم، عن امت محمد قالت قال سیدی، علی این کنیز یک شخصی به نام محمد، از بکه قال سیدی علیه السلام، امام فرمد من نظر الى اول محجمت من دمیهی، کسی که نگاه کند به اولین خونی که خون حجامتی که خارج میکنند، حجام خارج میکنند، امین من الواهیه، ایمن میشود از واهیه. واهیه یعنی یک نقل ماست، واهنه یعنی گردن درد، من الواهیه الى الحجامت الاخرى، تا حجامت دیگری، یعنی تا سال آینده است. فسألت سیدی ما الواهیه، از امام پرسیدم، از سید خودم پرسیدم واهیه چیست؟ امام فرمود وجع العنق، گردن درد. پس درمان گردن درد حجامت است و نگاه کردن به خون اول، اولین خون. من نظر الى اول محجمه، محجمه همین اندازه خونی که در مکش اول خارج میشه یا در مکش خارج میشه، اولین محجمه یعنی اولین خونی که خارج میشه، ظرفش، بله، یعنی خونم باید ببینم. خیلی خوب، در نقل مستدرک یعنی نوری، محدث نوری، واهنه به جای کلمه واهیه، مهم نیست، امام واهیه یا واهنه را تفسیر کردن، فرمودن یعنی گردن درد. پس اگه کسی مشکل گردن درد داشته باشه درمانش حجامت است، ولی این روایت میگه باید نگاه کنه. من نظر الى اولی محجمته. روایت دوم راجع به پیشگیری، روایت بعدی راجع به پیشگیری که ابن صابور در طب الائمه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، قال من احتجم، کسی که حجامت کند، فنظر الى اولی محجمت دمه، به اولین خون نگاه کند، امن من الرمد، از رمد، بیماری چشم رم ملتحم، ایمن میشود، الى الحجامت الاخرى، تا حجامت دیگری که سال بعد است. این روایت میفرماید نگاه کردن، کسی که نگاه میکند به خون اول گردن درد نمیگیرد، مبتلا به رمد نمیشود. آیا نگاه کردن به خون اول موضوعیت داره؟ یعنی اگر نگاه نکند گردن درد میگیره، مبتلا به گردن درد میشه، مبتلا به ورم التهابی میشه. یا اگر بیمار باشد گردن درد دارد یا ورم التهابی داشته باشد حجامت کند و به خون اول نگاه نکند خوب نمیشه. این روایت این را میخواد بگه، ظاهرش که همینه. فمت کسی من به شکل شرط، جمله شرط، کسی که نگاه میکند مبتلا به گردن درد نمی شود. مفهومش این است که اگر نگاه نکند مبتلا به گردن درد می شود. درباره ورم ملتحمه هم همینه، مفهوم جمله شرطی اینه. ولی یه احتمال دیگری هم در مسئله وجود داره و اون این است که بگیم این کنایه است. عرب خیلی از کنایه استفاده میکنه، کنایه کسی که خون اولین خون را نگاه میکنه، این کنایه از حجامت کردن، یعنی میخواد بگه کسی که حجامت میکند مبتلا به گردن درد نمیشود. که نگاه کردن شرط نیست، این کنایه از حجامت کردن است. نگاه کردن خود نگاهش، من نظر الى اولی محجمته، یعنی کسی که حجامت کرد و خون را دید یعنی مطمئن شد که حجامت کرد، همینقدر، لازم نیست نگاه کند. این هم احتمال در مسئله وجود داره، چون کنایه در کلام عرب زیاده. مثلا میگه حمام رفتن، حمام رفتن در فارسی هم همینجوره، کنایه از چیزی دیگه میکنن، این کنایه است. این ممکنه هم کنه زیدون کثیر الرماد، خاکستر زیادی داره، زیدون محضور الفصیل و همساره علایحال، کنایه در عرب زیاد. این احتمال داره که این کنایه باشه، ولی بهتر این است که به احتیاط این است که اینی که مبتلا بگردن درد هست یا مبتلا هم نباشه، وقتی حجامت بشه عمدن برگردن خون اول را نگاه کند. ضرری در این کار نیست. احتمال این که این بدون نگاه کردن مشکل گردن درد و ابتلا به اون یا برطرف نمیشه اگر بیمار باشد، یا اینکه مبتلا بشود بعدش درباره ورم ملتهمه هم همین معناست. شاید و این حجامت پیشگیری، شاید این حجامت، بله این روایت هم اشاره میکنه به این حجامت پیشگیری هم میکنه، روایتی که از پیامبر که فرمودن و اشار بیده الى راسه، به سرشون اشاره کردن، علیکم بالمغیفه، حجامت سر کنید، این حجامت کمک کننده است، مغیفه نجات دهنده است، فانها تنفع من الجنون، این برای دیوانگی نافع است، جنون نافع است، برای جدام و پیسی نافع است، برای پیسی مفیده، برای آکل خوره دندان درد مفیده. این معناش این نیست که پیامبر به انسان هایی که دیوانه هستن خطاب میکنه، ای دیوانه ها حجامت سر انجام بدید تا خوب بشید، نه، مراد اینه، چون اینا در معرض خطاب قرار نمیگیرن، قابل نیستن. این مراد پیامبر اینه که شمایی که سالم هستید حجامت سر انجام بدید تا مبتلا به جنون نشوید، تا مبتلا به جزام نشوید، تا مبتلا به آکله و خوره نشوید، تا مبتلا به دندان درد نشوید. این به معنای پیشگیریست. یک مورد دیگریست که شاید ملحق بشه به حجامت، بله پیشگیری، اینه فرمایه همین روایتی که قبلا هم خوندیم از پیامبر، بفرماید نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است، یعنی عادت، بهترین عادت حجامت است، تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب بالداء، این حجامت و بیماری را برطرف میکند، این حجامت عادی. شاید هم این ملحق باشه به حجامت پیشگیریست. بحث زمان حجامت است، کی باید حجامت کرد. از کل روایات ما استفاده میشه که حجامت روایت ما در مورد تعارض شدید داره. بعضی روایات ما می‌فرماید حجامت وقت معینی داره، هر روز و هر ساعت نمی‌شود حجامت کرد، وقت معینی داره. چهارشنبه حجامت نکنید، شنبه جمعه حجامت نکنید، سه شنبه حجامت نکنید. بعضی روایات هم می‌فرماید نه، هر روز زیرت خواستی حجامت کن، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. در روز چهارشنبه و در روز جمعه می‌فرماید حجامتی داریم فقط حجامت نکن. حتی ممکنه اگر کسی حجامت کند بمیره، خصوص در روز سه‌شنبه فرماید خونش بند نمیاد. یه ساعتی هست در روز سه‌شنبه کسی که حجامت کند خونش بند نمیاد. البته درباره این تناقض و تضارب ما یه مقداری حلش کردیم، با اینکه این حجامت را سه قسم کردیم، حجامت تبیغ و حجامت درمانی و حجامت پیشگیری و عادیست. این تضارب و این تعارضی که در روایت هست شاید به این مقدار برطرف بشه، به این مقدار برطرف میشه. اون حجامتی که زمانی امام فرماید نگاه نکن چه روزی هست فی ایل ایامشت، این مال تبیغ، حجامت تبیغ، کسی که خونش تبیغ کرده، فشار خونش بالا رفته، این دیگه صبر نکنه، شب تا صبح صبر نکنه، صبح تا شب صبر نکنه، روز و ساعتش را نگاه نکنه. پس این روایتی که میگه روز و ساعت نگاه نکنید مال تبیغ است. روایت زیادی که میگه چهارشنبه حجامت نکنید، سه‌شنبه حجامت نکنید، جمعه حجامت نکنید، مال انواع دیگر حجامت است، مال حجامت درمانی است، مال حجامت پیشگیری است. البته ما این روایات را یکی یکی بررسی خواهیم کرد، روزها را بررسی خواهیم کرد، روزهای هفته را بررسی خواهیم کرد، روزهای ماه را بررسی خواهیم کرد، روزهای ماه عربی را بررسی خواهیم کرد، روزهای ماه میلادی بررسی خواهیم کرد و امثال این هاست. انشاءالله بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.